امروز هم با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم و خواهیم بود بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، و انشالله که شما عزیزان هم فرصت همراهی و همدلی با ما رو در این مجال داشته باشید. اما در اولین قدم به اتفاق شما یه گذر تازهی به دنیای اقتصاد خواهیم داشت و همراه میشیم با اولین برنامه خودمون در این بخش، تقدیم به یکایک که شما عزیزان گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
دانش پورشفیعی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه 24 مهر ماه 1403 هست و میخواییم با همراهی و حضور کارشناسان و مسئولان گفتگو بکنیم درباره موضوع برنامه امروز، تأثیر بخش خصوصی و تعاونی ها در رونق بخش مسکن. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک برنامه ماست و شماره تماس های 2265 2285 و 2786-1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی است. ما را از نظرها و دیدگاه های خودتون مطلع کنید. و اما پرسش پیامکی برنامه امروز: به نظر شما مهمترین مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه مسکن چیست؟ یک، وجود قوانین دست و پاگیر. دو، قیمت بالای اقلام اولیه. سه، ناترازی تسهیلات بانکی. چهار، هر سه مورد فوق. شما میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی باشید. همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو گفتگو هم این برنامه رو به طور مستقیم و زنده بشنوید. با ما همراه باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان،
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید. امروز میخواییم درباره تأثیر بخش خصوصی و تعاونی ها در رونق بخش مسکن صحبت بکنیم با کارشناسانی که در استودیوی برنامه حضور دارن. جناب آقای محمد حسین ابراهیمی، دبیر کمیته عمران نظام مسائل استان تهران و کارشناس مسکن. جناب آقای سعید لطفی، دبیر هیئت مدیره اتحادیه صنف املاک استان تهران. و جناب آقای هوشنگ فروغمند عربی، کارشناس مسکن و استاد دانشگاه. سلام عرض میکنم خدمت هر سه مهمان عزیز. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز که به هر حال بحث ساخت مسکن هست. وقتی هم که صحبت از بخش خصوصی میکنیم، حالا این خیلی هم خطکش بینشون نیست، تعاونی ها هم در واقع بخش خصوصی هستن با یک ترکیب حالا متفاوت تری، و شاید این ذهنیت باشه وقتی این دو در کنار هم قرار میگیرن، شاید خیلی ها فکر کنن که تعاونی ها بخش خصوصی نیستن. بله بله، روی خط تلفنی برنامه هم جناب آقای فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوسازان کشور هستند. آقای پورحاجت سلام.
سلام جناب پورشفی، من هم عرض سلام خدمت شما مردم عزیزمون دارم، خدمتونم هستم برادر.
بسیار خوب. جناب آقای پورحاجت با شما شروع بکنیم. اگه من خاطرم هست که در دوره‌ای که مسکن مهر حالا شروع به کار کرد و اینها، بحث تابانه‌های مسکن یه مقدار فعالتر شدن، بعد خب یه دوره دیگه خیلی کم فروغ بودن، اگرچه قبل از اون هم ساختار تشکیل تابانه‌های مسکن توی سازمان‌ها، ادارات یا وزارتخونه‌ها کارکردهای خودش رو داشته و به هر حال موفقیت‌هایی هم داشته. اگه بخوایم یه نگاه جامع و حالا کامل‌تری داشته باشیم، این بخش رو، تأثیرش رو در رونق مسکن در حالا این 4 دهه بعد از انقلاب به چه صورت شما ارزیابی می‌کنید؟
ببینید از من خدمت شما، بحث تو حوزه مسکن، خب بحث ساخت مسکنهای حمایتی به طور خاص از سال 88 میشه گفت که یک مقدار رونق بیشتری گرفت و به نوعی میشه گفت که تعاونی ها و مجموعه انبوسازان مسکن ساختمان به نوعی بازیگر اصلی این پروژه ها بودن.
بله.
خب از باب این که ببینیم که چه اتفاقی در کشور افتاد، خب نقش تعاون به هر جهت بسیار نقش پررنگی در حوزه تولید مسکن میتونه باشد، کما اینکه خب این دوستان طی اون سالها تلاشهای خودشون رو برای این موضوع انجام دادن، هرچند که در مقام اجرا مشکلات خاص خودشون رو هم داشتن. مضافه هم برای که خب شما اگر ورود بکنید اون نگاه حمایتی که میبایست دولت از این مجموعه تعاونی ها هم داشته باشه، شاید یک مقدار درست کنم خدمت شما نگاه پررنگ و جامعی نبوده.
بله.
و این برمیگرده به این شاید خود ساختار اجرایی که حاکم هست، بعد تعاونی های مسکنی که وجود دارد. در هر صورت ما یه قانون نظام مهندسی داریم که در سال 1374 مصوبه مجلس محترم شده و آیین‌نامه های منبعث از این قانون هم ساختار حاکم بر متولیان حوزه مسکن ساختمان، اون دستگاه هایی که میبایست باشن رو تعریف کرده برای بخش خصوصی.
بله.
و نقش از که خدمت شما تعاونی های تولید و عرضه مسکن هم در اون ساختار تعریف شده که متاسفانه امروز این ساختار یه مقدار میشه میشه گفت هم بهش تعرض بده هم کم توجهی. مضافاً بر این که نقش اداره تعاون به نظر میرسه که توی این حوزه نقش بسیار بسیار ضعیف بوده تا سالهای گذشته. البته من خودم باید از جنبه اقتصادی به این موضوع
حالا به اونجا هم میرسیم
به عنوان یک آینه جلو چشمون توی این سالها دیدیم به این صورت بوده که تعاونی ها ادارات تعاون هستم خدمت شما کمک نکرده. ما خودمونم توی حوزه پروژه تعاونی ساز خدمت دوستان بودیم و کار هم کردیم.
بله بله.
و خب باید ببینیم نقش حاکمیتی در حوزه تعاون به چه سمتی و سوی ترسیم شده و چه اقداماتی کرده. من به نظرم میرسه که این نگاه حاکمیتی در حوزه رونق تعاونی مسکن یک مقداری میشه بهش ایراد گرفت. حتی اون تکالیفی که در قوانین بالادستی هم در این مورد دیده شده کمتر مورد توجه گرفته که به طور مصداق هم ما میتونیم بحث حوزه تسهیلات بانکی رو بهش پرداخت کرد که الان خود ساختار بانکی هم توی این موضوع از خدمت شما کمک نکرده و حتی توی حوزه تأمین و تخصیص زمین هم من به نظرم میرسه که
همراهی لازم صورت نگیره.
بله. همراهی
لازم
نشده.
بله. آقای پوراجت به هر حال شما که از کانون سراسری انبوسازان کشور هستین در همه این سالها هم آنچه که بر آن تاکید شده اینی که بخش مسکن دیگه به هر حال فکر میکنم بالای 95 درصدش رو دیگه میگن در اختیار بخش خصوصی است. بخش بله. بحث ساخت و ساز و همه آنچه که داره انجام میشه. این رو من میخواستم که از شما بپرسم که با توجه که در حوزه انبوه‌سازی هم حضور دارید طرح‌های مختلفی هم انجام شده در کشور، حالا در طرح‌هایی که از سوی دولت ابلاغ شده برای ساخت و ساز از طرح مسکن مر بعد اقدام ملی مسکن الان هم که نهضت ملی مسکن هستیم، حالا این یه بخشش تکالیف دولت هست که باید انجام بشه ولی خب همه میدونیم که وقتی موضوع ساخت و ساز مطرح میشه اینجا بخش خصوصیه که ورود میکنه برای بحث پیمانکاری. این را در اینجا توانمندی حالا بحث سرمایه گذاری بخش خصوصی را از شما بشنویم که در چه وضعیتیه، آیا اون رونقه برقرار هست یا اینکه نه؟ چون نکته هم که تأکید میشه و گفته میشه اینی که وقتی مسکن ساخت و سازش رونق میشه به دنبالش هم صنایع و صنوف دیگر هم رونق خاص خودشون رو پیدا میکنن.
ببینید جناب خوب شفیعی، من پاسخ شما رو اینجور بیان میکنم که ما به لحاظ فرصت های خیلی خوبی در حوزه صنعت ساختمان کشور موجود داره که میتونه کمک بکنه به اقتصاد کلان کشورمون. همونطور که اشاره شما توی بیاناتون بود، بحث پیشران بودن این صنعت به واسطه ارتباط مستقیم و غیر مستقیمش با چند صد فعالیت صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی بعدش کس پوشیده نیست. ما اتفاقا همین هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس بودیم، دوستان میگفتن 300 صنعت ارتباط داره باش، ما بهش گفتیم 300 صنعت ارتباط داره ولی اگر بیاد مجموعه صنوف و رسته های مختلف رو بخوایم به این حوزه ارتباط مستقیم بدیم شاید بالا بر 1200 نوع رسته مختلف به این صنعت ارتباط دارن که به نظر میرسه باید در امر سیاست گذاری دولت ها برنامه منسجم تری رو داشته باشن. این را در باب فرصت های این صنعت باید بیان کرد. اما در مقام چالش ها خب ما امروز چالش های بسیار بسیار فراوانی توی این حوزه وجود داره. تدوین قوانین مزاحم بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی کشور، علی‌رغم تاکیداتی که شده ما قانون رو خود مجلس می نیسته منطور در مقام اجرا خود مجلسی ها در تدوین قانون هیچ نظرفایی از بخش خصوصی نمی کنن و قوانینی وضع می شه که تولید مسکن کشورمون رو به محاق می بره. شما نگاه کن از سال 88
بله.
به این سمت مجموعه قوانینی در حوزه مسکن ساختمان کشور تدوین شد که تولید مسکن کشورمون در سالهای 90-91 از بلوش سالانه 800 هزار واحد امروز به 350 هزار واحد کاهش پیدا کرده. خب باید ببینیم ما امروز چه ریسک های سنگینی رو اومدیم برای بخش خصوصی کشورمون برنامه ریزی کردیم و به نوعی میشه گفت که یک میدان مین رو برای بخش خصوصی کشورمون تضمین کردیم و این فرصت رونق اقتصادی که در تمامش شاخه های اقتصاد کلان به واسطه حوزه مسکن بوده رو ما اومدیم با تنگ نظری و سیاست گذاری اشتباه از خدمت شما به مخاطره انداختیم. مضافاً بر این که دولت ها همشون اذعان میکنن که ما نباید تصدیگری بکنیم، اما این چیزی که امروز ما مشاهده میکنیم تصدیگری در حوزه مسکن ساختمان در بدترین شرایطش در حوزه فعالیت ما توسط دولت ها داره برنامه ریزی میشه و متاسفانه نگاهی هم به بخش خصوصی نمیشه. من همین اخیرا
جمله پایانی رو بفرمایید آقای.
همین اخیرا خدمت دوستان دیدم گفتم که 5% تا 10% مسکن تولیدی کشور رو سیاست گذاری شد در قالب مسکن‌های حمایتی مثل مسکن مهر، مثل جهش تولید مسکن، مثل اقدام ملی دولت‌ها برنامه ریزی میکنن. 90% دیگرش رو بخش خصوصی بدون مداخله دولت داره برنامه ریزی میکنه و اجرا میکنه. اما تمام دولت، مجلس، سیستم بانکی، ساختار اداری حاکم بر کشور خودش رو درگیر اون 10% کرده و اما خروجیش اینه که ما امروز نگاه میکنیم 2 میلیون واحد از سال 88 در دولت آقای احمدی نژاد استارت خورده و امروز به سرانجام نرسید.
بله.
تو همین دولت شهید رئیسی اعلام کردن آقا 2 میلیون واحد ما برنامه‌ریزی کردیم، اما بریم نگاه میکنیم در مقام اجرا شاید در حد 300-400 هزار واحد بوده که اینها بخش زیادش از مسکن مهر و اقدام ملی دولت‌های قبلی بوده. لذا من شایسته می‌دونم که دولت دیگه تصدیگری نکنه، تنظیمگری کنه، شرایط برای بخش خصوصی کشور فراهم بکنه که بتونه بخش خصوصی بازیگر و نقش آفرین حوزه اقتصاد مسکن و تولید و عرضه مسکن باشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری امبوسازان کشور. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. همراهی شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد، اقتصاد کشور یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده.
اولین قدم این است که در رابطه با مسئله تجارت باید بحث کنیم که تجارت ما چگونه است.
در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع محرومیت بتپد.
این دولتی که باید دستش پیش ملت دراز باشه، نه ملت دستش پیش دولت دراز باشه.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصاد در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید.
برنامه گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. پرسش پیامکی رو بخونم براتون، بعد بریم سراغ گفتگو با مهمانان حاضر در استودیو. به نظر شما مهمترین مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه مسکن چیست؟ 1. وجود قوانین دست و پاگیر. 2. قیمت بالای اقلام اولیه. 3. ناترازی تسهیلات بانکی. 4. هر سه مورد فوق. شما میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010 35. جناب آقای محمد حسین ابراهیمی، دبیر کمیته عمران نظام مسائل استان تهران، در خدمت شما هستیم. به هر حال موضوع برنامه هم بخش خصوصی تعاونی ها در رونق بخش مسکن، از شما بشنویم. به هر حال صحبت های آقای پورحاجت رو هم شنیدید و در خدمت شما هست.
بسم الله.
حتی منظورم این نیست که پاسخ صحبت ایشون رو بدید. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شنوندگان محترم. خدمت شما عرض بکنم، صحبت‌هاشون صحبت‌های خوبی بود، به نکات خیلی دقیقی اشاره داشتن. همچنین سوال پیامکی شما با سه تا از مهمترین موضوعات بهش اشاره داشته بود. فقط توی آمار یه کمی به نظرم اشتباه کردن. مثلا سهم دولت اصلا 10% نیست، در تمام دنیا ثابت شده که نقش دولت در ساختمان سازی و مسکن نهایتاً 3%.
بله.
یعنی نقشی نمیشه روش حساب کرد در نقش اجرایی. بیش از 95% سرمایه گذاری که توی بازار مسکن انجام میشه توسط بخش خصوصی انجام میشه. دولت تنها کاری که میتونه بکنه باید بستر مناسب مهیا کنه برای این کار، بستر سازی بکنه با زمینایی که در اختیار بخش خصوصی قرار میده، حمایت بکنه، حمایت سازمانهایی مثل شورای شهر، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت سمت و وزارت نیرو.
بله.
و تسهیل در قسمت بوروکراسی اداری، بحث مجوزها، بیمه ها، کارگرها و اینجور مسائل. و من باید خدمتتون عرض بکنم ما سقف ظرفیتمون در کشور برای تولید مسکن سالیانه با حمایت بخش خصوصی 400 تا 500 هزار واحده.
خونه پرش.
در صورتی که ما در 10 سال گذشته 350 هزار تا 400 هزار واحد ما ساختیم و تحویل دادیم. اینی که در دست کاره و در مرحله اجرایه و زمین واگذار شده و اینا رو ما آمار سازی هایی که میشه ما کاری نداریم. 300 تا 400 هزار واحد تو این 10 ساله ساخته شده و تحویل شده، که این نشون دهنده اینه که دید درست کارشناسی متوسط
سالانه رو میفهمید.
نه در طی این 10 سال. اگر متوسط سالانه بود که ما سقف زده بودیم. بله. دیگه خدمت شما عرض بکنم این نشون دهنده اینه که دید کارشناسی و درستی نسبت به مسکن از دید مدیران به این موضوع نداریم.
نمیدانند و
بله
میگویند یا میدانند و میگویند. چون به حال این چیزی که شما میگید همه میدونن دیگه، به حال ظرفیت مشخصه دیگه، بخش خصوصی، توانمندی، میزان مساله ساختمانی که داره تولید میشه، حجم سرمایه گذاری که وجود داره، همه اینها رو دیگه آمار
ببینید شد. مشکل اینجا با توجه به این ظرفیت بالای بخش خصوصی
بله.
دولت اعتماد نداره به بخش خصوصی. اگر اعتماد داشته باشه همینطور که این دوستامون گفتن توی جلسه‌ای که میخواد بودجه تعیین بشه نماینده‌ای از بخش خصوصی باید اونجا باشه. 95% ما داریم میچرخونیم، پس چطور توی زمانی که بخواد بودجه بسته بشه ما نباید حضور داشته باشیم؟ توی قوانینی که میخواد طرح بشه باید نماینده هایی از بخش خصوصی حضور داشته باشن. به نظر من باید یه کارگروهی یعنی شکل بگیره که کارگروه متشکل از نماینده های بخش خصوصی و دولت، این طرف بخش اجرایی که بخش خصوصیه و این طرف بخش حاکمیت که بخش دولتیه.
بله.
اونجا میتونن تمام مشکلاتشون رو مطرح کنن و بخش دولتی هم مشکلات رو مرتفع کنن. دولت فقط با حمایت کردن ما مشکل، حالا من توی بخش بعدی صحبت ها مشکلات اقتصادی هم که باعث
یه دور بزنیم مشکل که بقیه از دارم کارت گفتگو بشن. جناب آقای سعید لطفی دبیر هیئت مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم و مهمانان حاضر در اینجا. امیدوارم که ایام به کامتون باشه.
سپاسگزارم.
قربان شما. ببینید مسائل خیلی خوبی عنوان میشه، من همیشه عرضم اینه که هر کس کار خودش انجام بده. همین وزارت راه و شهرسازی به جای اینکه بیاد تولید مسکنش رو انجام بده میاد آدرس اشتباه میده، یا
تولید میکنه وزارت هاشه.
حالا قرارش که بسازن دیگه، قرار بوده که بسازن.
آقای طالب تولید کرده وزارت داشته
فکرش کرده
یک بنیاد مسکن فقط
یک
دوره
ما دوره موفقیت آمیزی داشتیم در دولت نهم و دهم که اونم با حمایت دولت از بخش خصوصی در مسکن مهر، با حمایت دولت وقف موفق شدیم چند میلیون مسکن تولید کنیم و به مردم تحویل بدیم. نقش پررنگ دولت حمایتیه.
بسیار
خواهش میکنم. بعد به جای این کارا که بیاد واقعا یه فکر اساسی بکنه که یه خون اولی ها رو وارد چرخه خرید مسکن بکنه، میان آدرس اشتباه میدن، کارگروه درست میکنن، کارگروه کارگروهی که مثلا بیاد ساماندهی بکنه املاک و مستغلاتو میان گیر میدن که کمیسیون که دو سال پیش کی چقدر کمیسیون گرفته اون چقدر کمیسیون داده. اینا کارهایی که آدرس اشتباه دادن و سر خودشونو گرم کردنه که به نظر من در حالا با قانون هم بوده یه مصوبه هم بوده که با اون مصوبه
به اقدامات در خصوص بحث ساماندهی مشاوران املاک
بله بله آره. بعد حالا
زیر پوستی گفتی من گفتم که اینو روشنش کنم چون
بله خدمتتون عرض کنم که اومدن یه نیروی گذاشتن یه بالاخره برخوردایی کردن که اینا مربوط به مثلا سازمان تعزیراته، سازمان تعزیرات داره از دولت بودجه میگیره.
ولی خود وزارت خونه که این اقدامات خیلی موثر میدونسته در
خب چه مثلا قیمت مسکن چقدر اومد پایین، اصلا تغییری کرد، اصلا فرقی کرد، هیچ تفاوتی نکرد. فقط یه سری
من اگه یه نکته ای رو اینجا بخوام بگم در ادامه صحبت‌های شما خوش. تمام دولت‌ها، تمام وزرایی که در وزارت مسکن شهرسازی سابق و وزارت راه شهرسازی بعد از ادغام حضور داشتن، همه اقداماتی که در بحث ساماندهی اجاره بها انجام دادن هیچ کدومش در مرحله اجرا جواب نداده.
نه خیر ندادن. درست.
چون همون نکته‌ای هست که هم آقای پورحاجت گفتن هم آقای ابراهیمی هم بهش اشاره کردن، این که وقتی که شما 95% حالا آقای ابراهیمی که بیشتر هم گفتن وقتی شما میگید 97% بخش مسکن دست بخش خصوصی ساخت و سازش اجاره دادنش، پس تو نمیتونی تعیین تکلیفم بکنی که ملکش رو به چه قیمتی اجاره بده. من این صحبتی که میکنم حالا شنوندگان برداشت نکنن که منظور ما این هست که به هر قیمتی که خواست اجاره بده، منظورم این که همون این که شما بخش خصوصی رو هم وارد این موضوع بکنی، هم توی بحث ساماندهی، هم توی بحث ساخت و ساز، هم حتی توی بحث تعیین حالا سقف اجاره بها یا کف اجاره بها، این که تکلیفی به نظر من حتی این بخش بله.
ببینید ما در هر جایی از اقتصادمون که به مشکل خوردیم و وارد اقتصاد دستوری شدیم هیچ وقت به موفقیت نرسیدیم، همینطور که توی ارز، توی طلا و سایر موارد اقتصاد دستوری موفق نبود، توی بازار مسکن هم قطعا موفق نخواهد بود و تابع اقتصاد دستوری نخواهد شد.
خیلی
دستور پادگانی از خیلی سال پیش که من توی اتحادیه بازرس بودم به ما گفتن که آقا قرار شده که 3% نسبت به پارسال اضافه بشه. خیلی سال پیش ما رفتیم با صدا و سیما با تعزیرات گفتن آقا این کار یعنی چی، چون ما 4 تا خط آوردیم کردیم برای خودتون قانون، هیچ وقت هم اجرایی نشد. همین 25% 25% 3 سال پیش 3 تا 25% میشه 75%. بله. ما افزایش اجاره به عوض داشتیم از 3 سال پیش تا الان بعضی جا 500% 600% ما اضافه، یعنی افزایش قیمت ما داشتیم.
بله.
که خب خیلی المان ها باعثش میشه که این اتفاق بیفته. اومد مثلا همین عرض میکنم وزارت راه و شهرسازی ما میخوایم ساماندهی کنیم، اومد یه سری املاک رو جریمه کرد، یه سری بستن بگیر و ببند، چه اتفاقی افتاد؟ خروجی کارمون چی بود؟ شما اومدیم زوری مثلا یه کاری انجام بدیم، نمیشه. شما قرار بودی 1 میلیون مسکن، حالا من هیچ صحبتی نکردم، انشالله ببینیم که وزارت جدید چه کار میخوان انجام بدن. تو این زمان آقای شهید رئیسی چه کردن؟ تولید مسکنشون چند تا دونه بود؟ به ما به هزارش کاری نداریم. این وعده هایی که میدن، این انتظاراتی که برای مردم میدن اصلا به درد نمیخوره. هر وقت بتونن صنعت ساختمان رو راه بندازن که پیشرو هست، اقتصاد ما هم راه میفته. اگر همین روند رو بریم مملکتمون دچار قفلی میشه که باز کردنش کار هر کسی نیست. تا زمانی هم که خونه اولی ها وارد چرخه خرید مسکن نشن هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم،
یعنی
که
این امکان براشون ایجاد بشه.
بشه بعد دیگه.
بله. بسیار خوب. جناب آقای هوشنگ فروغمند عرادی، کارشناس مسکن واسط دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. نکاتی که مطرح شد به نظر من فاقد یک نگرش جامعه بود و این در حوزه مسکن این کاملا دیده میشه.
بله.
به این مفهوم که اگر ما پدیده ها رو نگاه میکنیم چگونه میتونیم اونها رو تفسیر بکنیم؟ آیا ساخت 800 هزار واحد مسکونی در یک سال خوبه؟ کی گفته خوبه؟ شاید بد باشه، شاید اتفاق بدی بوده که همچه اتفاق افتاد. چرا؟ چون از پایداری یک بازار رو خارج کرده. ما نمیتونیم بگیم اگه 800 هزار واحد تو سال ساخته شد خوبه، اگه 8 میلیون واحد ساخته شد هم خوبه، اگه 80 میلیون هم. چون ما نگرشی برای تفسیر این پدیده نداریم، اتفاقی افتاده. یه سری دلبخواهی های شخصی اتفاق میفته اینجا که در بین کارشناسان هم هست و متاسفانه
بحث ساخت منظورتونه؟
بله بله بحث ساخت منظورتونه دقیقا، یعنی کی گفته که اگر 8 میلیون واحد در